أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين وهو واحد وناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون حدیث ثقلین بود، هر شد از اونجایی که حدیث ثقلین از قوی ترین دلیل بر حقانیت شیعه تثبیت می کند، هم مرجعیت علمی اهل بیت را هم مرجعیت سیاسی اهل بیت را، ولذا اهل سنت بویژه وهابیت شدیدترین تهاجم آنها به حدیث ثقلین هست. اشاره شد که حدود نزدیک 160 شبهه فقط بر حدیث ثقلین دارند. ما از این 160 شبهه رؤوس شبهاتشون که 5-6 یا بیشتر نیست انتخاب کردیم. یکی از اونها این بود که حدیث ثقلین در صحیح بخاری نیست، اعراض بخاری دلیل بر ضعف است. جواب دادیم که خیلی از روایاتی که مربوط به خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه است و مذمت خلفای راشدین هست بخاری نیاورده و همچنین مسلم. اشکال دومشون ضعف سندی بود. اقوال بسیاری از بزرگان اهل سنت و رجال شناسان را آوردیم که همگی اعتراف دارند حدیث ثقلین حدیث صحیحی هست، مخصوصا ابن کثیر دمشقی که هم سنی و هم وهابی هست و عموم اهل سنت برای او اعتبار ویژه قائل هستند، هم خود میگوید حدیث صحیح است، هم استادش ذهبی نقل میکند که این روایت صحیحه. در رابطه با اشکال دوم اینها این بود که اهل بیت در حدیث ثقلین عموم بنی هاشم را شامل میشود، خاص ائمه شیعه نیست. عرض کردیم که آیه تطهیر این قضیه را کاملا مشخص کرده. روایات متعدد در صحاح سته حتی در صحیح بخاری و مسلم از قول عایشه ام المؤمنین، ام سلم ام المؤمنین و دیگر صحابه که میگوین آیه تطهیر که کلمه اهل البیت در اونجا استعمال شده فقط در شأن امیر المؤمنین صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین نازل شده. حتی ام سلمه سؤال کرد یا رسول الله اعنا منهم، آیا من هم جزء اهل بیت هستم؟ حضرت فرمود و انت بخیر. حتی روایتی رو نقل کردیم که ام سلمه میگوید این کسای یمانی را بلند کردم که داخل این جمع نورانی خمسه طیبه بشوم، فاخذ رسول الله الکساء من یدی و قال انت بخیر. رسیدیم ما به اشکال چهارم، عدم دلالت حدیث ثقلین بر امامت. آیا میگن زیر این که سند هم صحیح باشه، مراد از اهل بیت هم ائمه شیعه باشد، هیچ دلیلی نداریم بر این که این روایت امامت ائمه شیعه را تثبیت میکنه؟ این رو قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 317، در تفسیر جلد 2 صفحه 11، در مجموع الفتاوا جلد 13 صفحه 113
قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی جلد 20 صفحه 191 که تقریبا دومین کتاب مقصودی بر علیه شیعه نوشته شده، عرض کردیم اولین کتابی که در دست هست بر علیه شیعه کتاب عثمانیه هست، مال زاهد هست که مرحوم شیخ مفید بر او رد نوشته. دومین کتاب مقصود بر ضد شیعه کتاب المغنی قاضی عبدالجبار هست، مرحوم سید مرتضای علم الهدا رضوان الله علیه در کتاب اکشافی فل امامه سخنان او را پنبه کرده. ایشون در جلد 20 صفحه 191، دهلوی در تحفه اثناعشریه صفحه 439 و دیگران این بحث رو دارن که حدیث ثقلین بر امامت علی بن ابی طالب و ائمه دلالت نمی کنند. مهمترین بحث ما عزیزان همینجا، یعنی سند رو بحث کردیم، مقدمه برای اینجا بود. ضعف سند قضیه شمول حدیث شریف فقط به اهل بیت اسمت و طهارت، تمامی اینها مقدمه بود برای اینجا که آیا این حدیث ثقلین امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدا را تثبیت می کند یا نمی کند. ما در اینجا 8 دلیل اقامه کردیم بر دلالت حدیث ثقلین بر امامت علی علیه السلام و ائمه هدا. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن که آقا ولیعهد کمکمون کنه بتونیم این 8 دلیل را خوب بیان کنیم. انشاءالله امید است در ذهن عزیزان ما هم باشه و اشاره کردیم در بحث با اهل سنت به ویژه وهابیت استدلال به ثقلین کاربردی تر از استدلال به قدیر هست. تو نکاتی در حدیث ثقلین هست که در حدیث قدیر اون نکات نیست و مشکلاتی که اینها در حدیث ثقلین در رابطه با اجماع صحابه مطرح می کنند که در حدیث ثقلین نمی توانند مطرح کنند. فلذا من تقاضام این عزیزان روی حدیث ثقلین عنایت بیشتری داشته باشم. حدیث دلیل اول ما امر به اخذ. ما در موارد متعدد که در صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 228، مسند احمد جلد 3 صفحه 59 و مدارک دیگر، رسول گرامی فرمود ما این اخذتم بهما لن تزلو، من دو شیء گرانبها در میان شما میگذارم و میروم، اگر عهد کنید به این دو شیء هیچ وقت گمراه نخواهید شد. دوم ما این تمسکتم بهما لن تزلو، اگر به این دو تمسک کنید راه گمراهی برای همیشه به روی شما بسته می شود. با لن نفی ابد. امر به متابعت، حالا توضیح خواهم داد. حضرت فرمود لن تزلو این اتبعتم و تمسکتم به ما، اگر چنانکه تبعیت کنید از قرآن و اطرت برای همیشه راه گمراهی به روی شما بسته خواهد شد. این 3. چهارم الامر بالاعتصام لن تزلو این اعتصمتم کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. 4 نقطه این اخذتم بهما لن تزلو، این تمسکتم بهما لن تزلو. حدیث تمسک در صحیح ترمذی هست، جزء المنثور سیوطی هست، تفسیر ابن کثیر دمشقی سنه وهابی جلد 4 صفحه 123. امر به تمسک در صحیح ترمذی، در المنصور سیوطی، تفسیر ابن کثیر. امر به متابعت، این تبعتم لن تزلو در مسند احمد مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 110 و میگه صحیح علی شرط شیخین. الامر بالاعتصام ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المصنف، خطیب بغدادی در المتفق و المفترق به نقل کنز العمال جلد اول صفحه 187. تو ما سؤال می کنیم، رسول گرامی می فرماید این اخذتم، این تمسکتم، این اتبعتم، این اعتصمتم. این چهار تا واجب کار رفته، اعتصام، تمسک، تبعیت. مراد از عقد و تمسک و اعتصام و تبعیت چیه؟ آیا در مسائل اخلاقی، در راه رفتن، نمیدونم در مسائل اجتماعی چیه؟ اگر چنان که بحث امامت اهل بیت علیهم السلام و ولایت مطلقه اینها در کار نباشد، اصلا این واژه ها مفهوم خودش را از دست نمیده. یعنی مثلا شما بیایید، مثلا بقال سرکوته خیلی آدم خوبیه، فلان روحانی آدم خوبیه، آقا این تبعتم لن تزلو ابدا، این تمسکتم لن تزلو ابدا، نمیدونم این تمسک، اینها نشانگر این است که این واژه ها تمسک، اعتضاء، اعتصام، تبعیت. اما تبعیت چیه؟ این تبعتم لن تزلو مطلق اطلاق در مطلق بودنش کاملا فراگیر هست و قرینه بر تخصیص نیست. اطلاق تمسک، اطلاق تبعیت دلالت بر تبعیت فی جمیع الامور، تبعیت فی جمیع الامور فقط یناسب مع امامت اهل بیت. در غیر امامت اهل بیت این واژه ها معنای خودش رو از دست میده. یکی از علمای بزرگ اهل سنت ابن ملک در کتاب المرقات شرح المشکات جلد پنجم صفحه 600 ایشون یه تعبیر قشنگی داره، میگه التمسک بالکتاب العمل بما فیه. تمسک به کتاب که فرمود این تمسکتم لن تزلو، معنای تمسک یعنی عمل به ما فی القرآن، و هو الاعتمار به اوامر الله و الانتهاء به نواهی. اوامر الهی را ما عمل کنیم، از نواهی کتاب هم اجتناب کنیم. و معنی تمسک به ادراک، تمسک به ادراک یعنی که محبت هم، خب این که نیازی نبود، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی، کاملا این قضیه رو روشن کرده. و الاهتداء به خدا هم و سیرتهم، به هدایت اونها هدایت یافتن، هدایت یافتن به هدایت ائمه. آیا نه این است که با امامت اونها همخوانی دارن؟ اگر امامت اونها را برداریم، اهتدا به هدایت اطرت چه معنایی داره؟ اهتدا به هدایت اطرت هیچ معنایی جز تبعیت از کل ما هدا دارن، من جملت ما هدا. میگه انا حجت الله، انا ولی الله، انا امام المنصوب. شما اگر بخواهید اهتدا به هدایت اهل بیت بکنید و بیاید بگید آقا علی علیه السلام میگه من خلیفه منصوبم، امام حسن میگه من امام منصوبم، حجت خدا هستم، اینو رو ما کنار میذاریم، غیر از مسئله امامت تبعیت میکنیم. آیا مجانین به شما نمیخندن؟ آیا این کار شما را افراد عوام از خواص من کاری ندارن؟ آیا افراد عوام شما را مذمت نمی کنند؟ بیان آقا این تخصیص شما و تغییر شما یک تخصیص بدون مورد و تغییر بلا محله. من ناوی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام سید القدیر فی شرح جامع الصغیر. جامع الصغیر عرض کرده مال سیوطی هست که از فحول علمای اهل سنت که اینها میگویند با مرگ سیوطی علم حدیث و علم درایه هم زیر خاک ها دفن شد. بعد از سیوطی متوفای 911 دیگه ما کسی نداریم ترکم علم الحدیث و علم الدرایه و علم السیر رو به اهتزاز در بیاره. من ناوی کتابی داره به نام سید القدیر فی شرح جامع الصغیر، ایشون در اونجا داره اینی تارکن فیکم تلویهم بل تفریهم و انهما کتوامین مثال و اطرد همانند دوتا بچه دو گروه هستند. خلفهما و بسا امته به حسن معامله هما و ایثار حق بهما علی انفسهم. اینجا ول استمساک بهما به دین، تمسک به این دو در دین. خب تمسک به اطرد در دین معناش چیه؟ آیا جز امامت اهل بیته؟ هفتازانی از بنیانگذاران مکتب کلام اهل سنته. یعنی اگر شما هفتازانی رو بردارید دیگه کسی نمیماند از میان فحول ترکم کلام اهل سنت رو به احتزاز در بیاره. دون قاضی عزیزالدین ایجی هست، سید اعرجی هست و تفتازانی. این ها دیگه تقریبا از بنیانگذاران مکتب کلام اهل سنت و به اینها میبالن. تفتازانی کتابی دارد شرح المقاصد در جلد دوم صفحه 221 بعد از اینکه صحیح مسلم رو نقل میکنه میگه قرنهم به کتاب الله تعالی. رسول گرامی اهل بیت را در حدیث ثقلین قرین کتاب خدا قرار داده. در چه قرین؟ فی کون تمسک بهما منقذن عن الضلاله. تمسک به کتاب و حضرت بشر را نجات بخش از ضلالت. ولا معنا للتمسک بالکتاب الا العقل بما فیه من العلم و الهدایه. اصلا تمسک به کتاب در صورتی معنا پیدا می کند که انسان به علم و هدایت قرآن عمل کند. فکذا فالفطره، همچنین در فطره. حالا ما از آقای تفتازانه سؤال می کنیم تمسک به هدایت فطره در چی هست؟ در مسائل اخلاقی، در مسائل فقهی، در مسائل خانوادگی یا نه در مطلق اموره. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و ادراکی. آیا شما در تمسک به کتاب حاضرید تغییر کنید؟ تخصیص بزنید؟ دیگه آقا تمسک به کتاب در بعضی از موارد قبول داریم، در بعضی از موارد قبول نداریم. اگر نسبت به کتاب گفتید ما مطمئن میپذیریم. این دوتا با هم قرینند، توامن، دو قلو هستند. هر حرفی در اطلاق کتاب شما میگویید ملزم هستید همون اطلاق را هم در اطلاق ملتزم باشید، وگر نه سخنی بلا دلیل و حتی گمان نمی کنیم وجدان خود شما هم این را قبول کنه. این چهار دلیل. پس این اخذتم بهما، این تمسکتم بهما، این اعتصمتم بهما، این اتبعتم بهما. این چهار واژه دلالت می کند بر تثبیت امامت اهل بیت تا راه دلالت برای همیشه با لنتزل و مکتوب کرده. پنجم حضرت فرمود لن یک لا یفترگان یا لن یفترگا حتی یردا علی الهوم. این کلمه لن یفترگا که در صحیح مسلم، ترمذی، مسند تا 90% مصادری که حدیث ثقلین را آوردن کلمه لن یفترگا آوردن. این رو از جان قشنگ یکت کنم. حالا بزنید دو تا نتیجه قشنگ از این عبارت بگیریم. این کلمه لن یفترگا این هست که قرآن از اطرت جدا نمی شود، اطرت از قرآن جدا نمی شود. یعنی این دو تا در حجیت باقی هستند ما بقیت سماوات و الارض. این بقای اینها به دو شی دلالت می کنه. یک، حجت بودن کتاب تا قیامت. دوم، حجت بودن اطرت تا قیامت. طبعا حجیت کلام علی و فرزندان علی، حجت بودن کلام علی به اطلاقه، نه به تقییده، نه به تقییده. از این آقایان سوال می کنیم الان که در قرن 14 زندگی می کنیم، شما در حجیت قرآن شکی دارید؟ حجیت ائمه رو میخواید چیکار کنید؟ الان حجیت اطرت به چه شیئی محقق هست؟ لم یفترقا را باید دید. آقا کلام رسول الله نستجیر بالله کلام صحیحی نیست، انکار کنید کلام پیغمبر را بود لم یفترقا، یا ملتزم باشید امروز در کنار حجیت کتاب حجیت اهل بیت هم محققه. و امروز حجیت اهل بیت فقط به وجود مقدس آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم اهل فضا محقق خواهد بود. الان غیر از آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم اهل فضا که عموم اهل سنت الا بعضی از متعصبین مثل ابن خلدون و دیگران معتقدن قضیه مهدویت تواتر در اونجا حاکم هست. اینها در سکار در روایت معتقدن تواتر محقق شده، یکی هم قضیه مهدویت. حتی حتما از ایران شنیدن بن باز مفتی اعظم و وهابیت در سعودی رسما در یک جزوه‌ای که اواخر عمرش منتشر شد توسط دانشگاه اسلامیه مدینه رسما ایشون اعلام کرد مسئله تواتر مهدویت برای ما محقق است. حالا البته اینها ما یک اختلافی داریم با اهل سنت در قضیه مهدویت که آیا اون مهدی که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اشارت آمدن اون بزرگوار رو به ما داده، آیا اون به دنیا آمده شاید متجاوز در 50 نفر از سیر نویسان، تاریخ نویسان، انصاف نویسان از اهل سنت اعتراف کردن به این قضیه که اون مهدی موعود حضرت رسول به دنیا آمده؟ یک سری هم از اهل سنت که اکثریت این هستن که اون مهدی هنوز به دنیا نیامده، اون لحظه‌ای که خدای عالم اراده خواهد کرد مهدی که از نسل علی، مهدی که از نسل زهرا، مهدی که از نسل حسین هست، بنا به بعضی از روایات آقایان از نسل حسن، البته اون هم با کلامی داریم در سر فرصت انشاءالله اگر یک روزی بحث شد شبهات پیرامون مهدویت رو انشاءالله عرض خواهم کرد به حول قوه الهی. اینها معتقدن که اون مهدی بستگی دارد ولادتش به ارادت الله. ولی این که اون مهدی خواهد آمد جهان را پر از عدل دار خواهد کرد، این متفقون علیه این در شیعه و سنی هم. ما همین حدیث ثقلین رو ملاک قرار میدهیم، میگیم آقا شمایی که میگویید هنوز مهدی به دنیا نیامده، الان درباره حجیت کتاب چه سخنی دارید؟ ادراکی که رسول گرامی قرین کتاب قرار داده لن یفتر با گفته، امروز ادل کتاب چیه؟ فردا آخر توامین این کتاب چی هست؟ به ما اعلام کنید، یا حدیث را منکر باشید یا ببوید اعتبادات ما دچار مشکل هست. دلیل ششم، حضرت فرمود لن تزلو، که 95% مصادر کلمه لن تزلو آوردن، یعنی انحصار نجات به تمسک به اطراد و گمراهی کسی که از اطراد ادا بشه. خب ما از این آقایان سؤال می کنیم، آیا انحصار نجات در تمسک به اطراد در صورتی که اگر ما جدا از اطراد شدیم را در گمراهی به رویمون باز میشه، این گمراهی رو برای ما معنا کنیم، اضطراب رو برای ما معنا کنید که این اضطرابی که مساوی با گمراهی، تمسکی که مساوی و منحصر هست به نجات، این درکی که هست؟ آیا این غیر از اثبات و اعتقاد امامت عینی با چیز دیگری هم همخوانی دارد؟ لن تزلو در همه چیز، لن تزلو در مسائل اخلاقی، در مسائل سیاسی، در مسائل اعتقادی، در مسائل فقهی، در مسائل سیاسی، لن تزلو مطلق تمدیدی ندارد. چون لن تزلو این تمسکتون در مسائل اخلاقی، لن تزلو این تمسکتون در محبت قلبی، اینها چیزی نیست که عقلا از شما یا دانشپژوهان از شما بپذیرند. دلیل هفتم، در بعضی از مصادر داره به جای کلمه ترکتو یا تارکون به کلمه خلقت و فیکم از ثقلین، دو شی را بعد از خود به عنوان خلیفه و جانشین میگذارن میرن. اگر اونجاها راه گریز و فرار داشته باشید، اینجا دیگه راه گریز که ندارید. مثلا در مسند احمد جلد پنجم صفحه 182، مجمع الزوائد هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت و از استوانه های اهل سنت، در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 170 میگه روایت هم صحیحه که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و اطرفی و اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. ما شما سوال میکنیم اینی تارکن فیکم خلیفتین، آیا از این بهتر شما میخواهید تصریح شده باشه؟ اگر ابهامی هم در اون روایات بود، نبی مکرم با این تعبیر هر گونه ابهام رو از اون روایت برداشت. شما چطور در مسائل فقهیتون اگر 10 روایت مطلقی دارید احتمال ابهام هست، یک روایت ضعیف هم پیدا می کنید که بیاد تقلید بزنه، دیگه آقا این روایت هر گونه ابهام رو از اون روایات متعدد برداشت. ما هم از شما سوال می کنید اینی تارکم فیکم خلیفتین، اینی خلفتم فیکم اثنین کتاب الله و اثرتی خلفت فیکم از ثقلین، آیا این بهترین دلیل نیست برای تقریر و تثبیت امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدایت؟ از این بهتر؟ دلیل هشتم، تشبیه اهل بیت عصمت و طهارت به کشتی نوح، این هم از روایاتی که آقایان آوردن و صحیح هم اطلاق کردن. طول حاکم نیشابوری در مستدرک و صحیحه آورده و میگه هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجا مستدرج جلد دوم صفحه 343 روایت از ابوذر صحابی رسول الله که راوی میگه دیدم یک روز ابوذر اینهایی که واقعا سوز داشتن، اینها همه شنیده بودن اون همه سخنان حضرت نبی گرامی را، اون همه توصیه ها، و دیدن که این چنین ناجوان مردانه خلافت را از اهلش انصراف دادن، یعنی واقعا داشتن می سوختن. در هر فرصتی پیش می آمد اینها برای دیگران اتمام حجت می کردن. راوی می گرفته بودم مکه، دیدم ابوذر گرفته پرده کعبه را، میگه آی مردم هر کس من میشناسه میشناسه، نمیشناسه من ابوذر صحابی پیغمبر هستم. و شنیدم از نبی گرامی فرمود مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اهل بیت من همانند کشتی نوح، هر کس سوار شود نجات مییابد و هر کس تخلف کند هلاک میشود. ما از این آقایان سوال میکنیم تشبیه اهل بیت به سفینه نوح و نجات راکبین و هلاک متخلفین با چه محقق میشه؟ آیا رکوب غیر از تبعیت، رکوب غیر از التزام به امامت، غیر از التزام به کل اوامر و نواهی اهل بیت به چه محقق میشه؟ و این هم آقایان یک نقطه دیگری هم من به ذهنم آمد اشاره کنم، اینها معمولا در حدیث استرام که پیغمبر فرمود امت من بعد از من فرقه فرقه می شوند به 73 فرقه، همان گونه ای که امت عیسی به 72 فرقه، امت موسی به 71 فرقه، که بسید اونجا کلمه 71 و 72 و 73 عدد تقریبی و نشانگر کثرته، نه عدد واقعی مثل لذ استغفرت لهم سبعین مره لن یغفر الله. معناش این نیست که اگر 75 بار شما استغفار کنید یغفر الله، نه، میگه هر کی بیشتر هم استغفار کنید خدای عالم مشرکین را نخواهد بخشید. در اینجا کلمه 71 72 73 نشان از کثرت اختلافه، و الا در این کتابی که دکتر محمد جواد مشهور نوشته تحت عنوان فرهنگ فرق اسلامی، من یه روزی اینها رو آماری گرفتم دقت کردن، ایشون نزدیک 700 فرقه برای فرقه های اسلامی در تاریخ ثبت شدن، شناسنامه دارن، یعنی فرقه های شناسنامه دار. حالا بعضی از فرقه که آمدن و منقرض شدن رفتن و در تاریخ ثبت نشده اند اونها نه، چون نزدیک 700 فرقه از فرق اسلامی، چه فرقه های اهل سنت، چه فرقه های شیعه، چه فرقه های صوفیه و امثالی رو نام میبره و معتقدان اینها رو هم بیان میکنه. در اونجا روایات در جد سندن مخدوشه، ولی خب روایات در طریقه مستفیض قابل انکار نیست. پیغمبر فرمود امت من به 72 یا 73 فرقه منشعب می شوند، یک فرقه اهل نجاتن، مابقی در آتش. خب اون آیان میگه که بله مشخصه که اون فرقه ای که اهل نجات هست اهل جماعه هست، اهل جماعه سنت، چون کثرت با ما هست که اولا این با منطق قرآن سازش نداره، در قرآن کثرت رو کاملا خوبیده که نمیدونم این کثیرا من هم لفاسقون، نمیدونم کثیر من کذا و کذا و قلیل من عبادی اشتکور و امثال اینها. و اضافه از این تو از این آقایان سوال میکنیم آیا ابوذر، سلمان، امام حسن، امام حسین، امام این فرزندان زکا آیا جزء فرق نادیه هستن یا حالکه هستن؟ دهرای مرضیه جز فرق حالکه از نزید جز فرق نازیه. اگر شما میگوید نستدیر بالله اینها جز فرق حالکه هستن، والله تالله بالله جهنمی که زهرا باشه میلیارد شرافت داره از بهشت خالی از زهرا، ما این انتخاب میکنیم. یعنی با توجه به روایات متعدد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المسجد، من نمیدونم جلسه قبل عرض کردم یا نه، که در قرآن شما نگاه کنید در رابطه با تمام انبیا وقتی میاد میرسه به مسئله اجر رسالت، از قول حضرت نوح، از قول حضرت لوط، از قول حضرت ابراهیم و دیگران، میگه قال نوح یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، من در برابر رسالت اجری نمیخوام، این اجری الا علی الله. لوط هم همین رو داره، هود هم همین رو داره، ولی نسبت به پیغمبر اکرم که میرسه لحن قرآن عوض میشه. به جای این اجری الا علی الله قرآن میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اینجا قرآن به مایت هم که نیست. آیا قربای پیغمبر جز اهل نجات هم یا اهل نجات نیستن؟ اولا من عرض کنم علت این که در انبیای سلف این اجر الا علی الله میگه، چون هر نبی دنبالش نبی دیگری هم می آمد برای استمرار مسیر رسالت، ولی از اون جایی که نبی مکرم خاتم انبیا هست، استمرار رسالت به عهده امامت و امامت منحصر در قربا هست، ولذا میاد قرآن تثبیت میکنه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. مودت در قربا این نیست که فقط ما محبت قلبی به اینها ابراز کنیم. اصلا قرآن صراحت داره که ما این چهار تا آیه کنار هم بگذاریم، اصلا قضیه خیلی واضحه. قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی. اصلا محبت لازم ملزوم با تبعیته، اصلا محبت بدون تبعیت امکان. قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی. بله این کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما به خدا محبت دارید از من تبعیت. سه محبت با اصلا تحبونی هم داره، غیر از تحبون الله، غیر از این کنتم تحبونی تو ذهن از این هم هست تو حالا مراجعه می کنید. اگر خدا را دوست دارید یا من دوست دارید از من تبعیت کنید. در اینجا من داخل پرانتز یک سؤالی برای یک شبهه، این بنا نیست که فقط اونها شبهه کنن ما جواب بدیم، ما هم بلده شبهه کنیم. اگر اونها 10 مورد شبهه بر علیه شیعه داشته باشن، ما در برابر 10,000 شبهه داریم. یکی از شبهه ها خیلی خوب و زیبا که هیچ ملا دردش نمیره در رابطه با قضیه حالا بین به تناسب بود در کلام یجبر کلام شد، کره براعت رسول گرامی داد دست آقای ابوبکر که ببر این 10 آیه اول سوره براعت را برای مردم مکه قرائت کن. بعد از اینکه ابوبکر گرفت این آیات را رد، رسول گرامی با وحی جبرئیل علی را فرستاد، یا علی این سوره براعت را بگیر و ببر به مردم مکه قرائت کن. این رو ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه داره. ابن عساکر در تاریخ دمشق هر جا از استوانه‌های اهل سنت هم در یک جا داره فرج ابوبکر کئیبن محزون دلشکسته، یک جا داره فرج ابوبکر باکیان آمد خدمت پیغمبر یا رسول الله انزل فی شیئون، که با اینا چیز بدی نازل شد که من دستور دادی ببرم. دوباره علی آمد از من گرفت، آبرو حیثیت من زیر سوال رفت. رسول گرامی فرمود آقای ابوبکر، ما انا فعلته من عندي، این کار خودم نکردم، بل هو امر امرنی ربی و وحی یوها الی. این رو من حدود تقریبا 10-12 از مصادر اهل سنت پیدا کردم، در بعضی از جهان داره روایت صحیحه. جالب اینجا پیغمبر فرمود آقای ابوبکر، جبرئیل آمد از طرف خدای عالم به من وحی رساند، گفت یا پیغمبر این سوره براءت را نباید برای مردم مکه بخواند الا انت او رجل منک، یا یک رجلی که از تو باشه. فلذا کان علی منی به امر خدا. من تو سوال میکنی پس ابوبکر من رسول الله نیست؟ این دیگه هیچ شبهه‌ای درش نیست، روایت صحیح حاکمه. علت این که سوره براءت رو رسول الله به امر الله از ابوبکر گرفت داد دست علی بود برای مردم مکه، چون ابوبکر من رسول الله نبود و علی من رسول الله. خب در کنار این یه آیه رو ما میذاریم که اون آیه شریفه هست، بله، من تبعنی تبعا منی، هر کس از من تبعیت کند او از منه. ثابت میکنه که ابوبکر از پیغمبر تبعیت نمیکرده. اگر تبعیت میکرد تبعا من رسول الله، آیه قرآنه، فرقی نمیکنه. این طوری نیست که قرآن همونطور که ما روایات متعدد هم داریم مورد مخصص نمیتواند باشه، مورد مخصص نیست. خب در باره حضرت ابراهیم و در باره پیغمبر نیست، یعنی این کنتم بلی من تبعنی فهو من نیست، یعنی من تبع ابراهیم فهو من ابراهیم، ولی من تبع رسول الله فلیس من رسول الله. و اضافه در کنار این، پس من تبعنی فهو منی درباره ابوبکر نیست. آیه دوم کنارش میگذاریم، تو این کنتم تحبونی فهو منی، این کنتم تحبونی فتبعونی، یا این کنتم تحبون الله فتبعونی. پس محبت خدا نیست، تبعیت نیست. اگر محبت خدا بود تبعیت هم مستقر می شود. محبت نیست، اگر محبت نباشه، محبت از ملکاتی که نباشد جای او بغض میاد. همونطوری که ظلمت را شما نفی کنید جز نور نیست، نور را شما اگر نفی کنید ظلمت هست. این رو ما جواب بدن بفرد. حالا ببینید مسئله شاخصترین افراد رو انتخاب میکنن، یعنی در میان افرادی که فهو منی هست مراتب داره، در انتخاب بهترین شاخص ها میاد، بهترین شاخص ها، بهترین شاخص منی هم علی تشخیص دادن. نه اصلا در اونجا میگه اصلا لیس منی، میگه علت این که من از تو گرفتم و دادم به علی فهو منی و انت لیس منی. اونجا داره کلا نفی منی میکنه، نه اینکه لفظ منی در مراتب پایین تر. اگر در مرتبه پایین هم بود کلمه منی اطلاق میشد، لا ثلاثه لجار المسجد الا فی المسجد، نفی کمال میکنه. حتی اونجا اگر کمال هم منتفی بود ولو مرتبه ناقصش هم بود اون رو هم میدونه. حالا این رو رکتیم، حالا سر فرصت اجازه بیدید از اون بله مشخص بره جزاکم الله مرحبا به ناصر ما. بحث دیگری که در جلسه گذشته مطرح شد که ما در این پنج تا شبهه، شبهه آخر ما اجازه بیدید، در رابطه با عدم و بسیریت اطرف این دعیه مسلم. این رو ابن تیمیه خیلی با آبتاب نقل میکنه. همین عبارت ایشون رو عثمان الخمیس در این کتاب حقبت من تاریخش خیلی با آبتاب نقل میکنه. و برای شما ارز کنم اون استاد دانشگاه قطر دکتر علی محمد سالوس، اون هم در این کتاب حدیث ثقلین با آبتاب نقل میکنه که آقا در صحیح مسلم آمده بر این که اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله چی اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. اگر واقعا کلمه اطرت هم ادل قرآن بود، این کلمه اذکر تکرار نمیشد. این اذکر نشانی این است که قبلا رسول گرامی نسبت به اهل بیت تذکر داده بود، خواست بگه آقا اونی که قبلا گفته بودم در رابطه با اهل بیت نسبت به اهل بیت من محبت کنید، احترام را داشته باشید. ما در جواب عرض می کنیم میگیم آقا اینی تارکن فیکم الثقلین در کتاب مسلم هست یا نیست؟ اینی تارکن فیکم الثقلین، این کلمه ثقلین آمده یا نیامده؟ آمده. میگیم آقا همین اندازه‌ای که کلمه ثقلین آمده نشان میده اهل بیت ادل قرآن هستن. اگر ادل قرآن نبود کلمه ثقلین در اونجا نمی آمد. و اضافه خود قضیه تثلیث اذکار به اهل بیت نشانگر اهتمام پیغمبر به اهل بیت، یعنی از اونجایی که رسول گرامی میداند با شواهد و قرائن اینها اهل بیت را کنار میگذارند، یعنی یکی از ثقله ها را کنار می یک ثقل تمسک میکنند، ولی جا درباره قرآن فقط یک مرتبه اکتفا کرده، در رابطه با اهل بیت تثلیث آورده. یکی از علمای بزرگ اهل سنت شیخ محمد امین بن محمد در کتاب دراست و لبید صفحه 231 این عرض رو خیلی قشنگ ترسیم کرده. ایشان میگه بله فحملنا قوله اذکرکم الله على مبالغة التثلیث فی على التذکیر بالتمسک بهم. این که پیغمبر در حدیث مسلم سه بار گفته شما را یادآوری میکنم به اهل بیت، یادآوری میکنم، یادآوری میکنم، سه مرتبه، این دلالت بر این است که حضرت میخواد مبالغه کند در اهتمام اهل بیت. و تذکیر به تمسک بهم، حضرت سه مرتبه میگه به اینها توجه میده بابا به اهل بیت تمسک کنید. و رد عدم الاعتدال به اقوالهم و اعمالهم و احوالهم و عدم العهد به مذهبهم، میگه مبادا از مذهب اهل بیت جدا بشید، مبادا از اعمال و اقوال و کردار اهل بیت جدا بشید. این علت این که سه بار آورده، این سه بار دلیل بر اهتمام پیغمبر به قضیه اهل بیته که در کنار ثقل اول تو اونجا تثلیث نیامده ولی در اهل بیت تثلیث آمده. نکته دیگر که جلسه گذشته آقایان گفتن، من یک جواب مختصری دادم، اجازه بدید من یه مقدار بگید این بحث رو ما ببندیم که اگر در جلسه های توقف داشتیم، ما یک بحثی که در طول تاریخ معرکه آرا بوده، در زمان خود ائمه علیهم السلام این شبهه بوده که حتی در مناظرات هشام این قضیه آمده، مؤمن الطاق آمده، در بحثی که امام هشتم سلام الله علیه پیش مأمون با علمای بزرگ اهل سنت داره این شبهه آمده. و امروز هم شما با هر سنی بخواد بنشینید غالبا این شبهه رو مطرح میکنن. شبهه هم اینه، اگر پیغمبر اکرم که شما شیعه معتقد هستید این همه توصیه به امامت علی کرده، حدیث قدیر، حدیث ثقله، نه حدیث دار، حدیث تیر، حدیث منزله، پس چطور شد این همه صحابه؟ به سیودی در تدریب و راهی دارد، پیغمبر که از دنیا میرفت 115,000 صحابی داشت و فاصله غزیر هم با رحلت پیغمبر هم که چندتر از 70 ساله. چطور شد اون همه صحابه مهاجرین انصار؟ اگر واقعا این قضیه درست بود، چرا علی را دور زدن سراغ دیگری رفتن؟ یعنی این همه صحابه تمام اینها به قول تدلو شدن؟ این از اون شبهاتیست که متاسفانه من حرفی گشتم در کتابهایی که در این زمینه هست مصطفا ندیدم کسی در این قضیه کار کرده باشه جز مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه در جلد اول اعیان الشیعه تحت عنوان لماذا لم یبایع او علیان نصف صفحه ایشون بحث کرده. تا الغدیر با اون عظمتش هر چه من گشتم دم در این زمینه خلاصه مقصود کار نکرده، عبقات ندیدم، یعنی هر چی گشتم پیدا نکردم، هم دستی هم با کامپیوتر ندیدم روی این قضیه یه خوب سرمایه گذاری شده باشه. شاید اینا چون در طول تاریخ جوابهای از طرف ائمه علیهم السلام از طرف خود صحابه داده شده بود به همون اکتفا کردم، ولی من به ذهنم میرسه این قضیه یک قضیه حساسی هست. این انشاءالله اگر خدای عالم توفیقمون بده، حالا اگر این بحث بشه انشاءالله ما کوشش میکنیم دو زبات هم در اختیار دوستان قرار میدیم، ولی با این شرط که دوستان قبلا جزوه را مطالعه کنن، اگر اشکالی به جزوه هست در همین جا مطرح کنن که این جزوه تکمیل بشه انشاءالله. یکی از چیزایی که من تعمد دارم همین قضیه هست، لماذا لم یبایع او علیاً مع وجود نصوص متعدده فی کونه منصوص الخلافه. حالا انشاءالله ما جلسه آینده روی این مفصل کار خواهیم کرد. فقط این چیزم من میخواستم در رابطه با اون کتاب اللغه سنتی عرض کنم. البته این جلسه گذشته من اشاره کردم که در کنار حدیث نیتار کنفی کم و سگرین کتاب الله و ادرکی اینها درست کردن پیغمبر فرمود این نیتار کنفی کم و سگرین کتاب الله و سنتی، یا پیغمبر فرمود این الحسن و الحسن سیدا شباب اهل جنه، رفتن حدیثی ساختن پیغمبر فرمود این ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه. حالا پیروان اونجا چیکاری مخواد بکنه ما نفهمیدیم. یا برای شما عرض کنم پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، آمدن گفتن نه آقا این نیست، پیغمبر هم نستجیر بلا نستجیر بلا انت منی به منزلت هارون من موسی. یا نه پیغمبر فرمود یا علی انا مدینت العلم و علیون بابها، حدیث درست کردن پیغمبر فرمود انا مدینت العلم و ابوبکر حیطامها، شهر علمم ابوبکر دیوارشه. حالا این دیوار چیکار مخاطب بکنه ما نفهمیدیم قیدیم الا ایو حالیم. بله این در کنار هر روایتی که در فضیلت اهل بیت هست مخصوصا فضیلت حضرت امیر میبینیم خلاصه سر کله یک روایت جعلی در کنار آمده، من جمله همین قضیه هست که نا آمدن گفتن پیغمبر فرمود اینی تار کن پیکم و سگرین کتاب الله و سنتی. این رو عرض کردیم کتاب الله و سنتی چیه؟ سنت چیه؟ جز اقوال پیغمبره، من جملت اقوال پیغمبر اینی تار کن پیکم و سگرین، من کنت مولا فعلیون مولا، من جملت سنت پیغمبر من کنت علی نبی و فعلیون امیرو. سنتی با احادیث خلافت علی هیچ گونه ناسازگاری ندارد و اضافه این روایت در میان صحاح سته نه در صحیح مسلم آمده نه در صحیح بخاری آمده نه مسند احمد آمده، فقط موقع مالک آورده اون هم به صورت مرسل. ما در اونجا دو تا بحث داریم که حالا فرصت نشده ما جزور انشاءالله تقدیم میکنم جلسه آینده، این رو میدیم دوستان تکثیر کنن. هم خود موقت مالک در میان اهل سنت از اعتبار آنچنانی برخوردار نیست، خیلی ها نقد کردن و حتی موقت مالک را از صحاح سته حذف کردن، به جای او سنن ابن ماجه را گذاشتن و اضافه خود مالک که مؤلف این کتاب هست، علمای اهل سنت حتی در توصیق این معتل ماندن، به عنوان یک راوی موثق قبولش ندارن، صراحت دارن مالک نظرش نظر خوارج بوده، رأی خوارج رو چیز میکرده و معتقد بوده بر این که در میان اصحاب پیغمبر افضل الناس بعد رسول الله ابو بکر و عمر و عثمان تسکتا. و حال آنکه خود ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب که از رجال معتبر اهل سنت هست، ایشون صراحتا اعلام میکنه که این نظریه اشتباهی و کسی شبهه ای نداره به عقیده اوها، افضل الناس بعد رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان و علی هم جز افضل الناس بوده. این که مالک معتقد هست که علی جز افضل الناس نیست کاملا اشتباه کرده. خود مالک در موطئش از امیرالمؤمنین روایتی نقل نمی کنه، به طوری که در زمان منصور هارون رشید اعتراض کرد آقا چرا شما تو کتابت از علی نقل نکردی؟ گفت آقا لم یکن فی بلدی ولم الگ رجالا، نه علی تو شهری که من زندگی میکردم زندگی میکرد، نه اصحاب علی رو من درک کردم. حالا دیگه قضاوت به عهده آقایان میگذاریم. و اضافه خیلی از بزرگان اهل سنت میگن مالک مدلس بوده، در بعضی از جاها داره اشتهر مالک ابن علس بالغنا که ایشون خلاصه با ترانه و موسیقی و نمیدونم جلسات بزم و عشق معنوس بوده. و جهله بالمسائل شرعیه، حتی برای شما ارز کنم بعضی از کتاب های متعدد مثل الانتقای ابن عبدالبر، ابن الفرید، ابن عبدالربه، ایشون میگه برای شما ارز کنم سؤل عن ثمان و اربعین مسئلتن فقال فی اثنین و ثلاث منها لا ادری، 84 تا مسئله اشتهار کردن در 32 تا که من نمیدانم. و در کتاب موطئش هم غالب روایاتی که نقل کرده مرسل هست و امثال اینها. و میگن مالک هنگام از دنیا رفتن گریه میکرد و میگفت برای شما کنم ای کاش در برابر هر حدیثی که نقل کردم یک تازیانه رو من میزدن و این احادیث خلاصه دروغ و جعلی را برای مردم نقل نمیکردم. شما ببینید بودن یک روایتی در همچه کتابی با این مؤلف آیا می تواند برابری کند حدیث سگلینی که بیش از 250-300 مصدر از مصادر اهل سنت نقل کرده و فحول اهل سنت هم مثل حاکم نیشابوری، زهبی، ابن کثیر دمشقی، هیثمی، اینها تصریح کردن روایت صحیحه و کوچکترین خرچه در سند روایت نیست. آیا میتونه همچه روایتی با این مقابله کنه؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.